بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدایی که در جوارشون قرار گرفتیم، صلواتی اهدا بفرمایید. شب گذشته سوالی را مطرح کردیم که با اینکه مردم کوفه سالها در های منبر امیرالمؤمنین حضور داشتند و بسیاری از آنها در جنگ های مختلف صفین و نهروان در رکاب امیرالمؤمنین بودند و خود اهل کوفه نامه های زیادی برای سید الشهدا نوشته بودند و ایشون را دعوت کرده بودند که بیان برای اینکه حمامت مردم را در عراق به عهده بگیرند. چطور شد که همین مردم در فاصله کوتاهی تغییر نظر دادند؟ نه تنها از بیعتی که با مسلم کرده بودند و پیمانی که با سید الشهدا داشتند برگشتند، بلکه بسیاری از همون کسانی که نامه نوشته بودند و آقا را دعوت کرده بودند شمشیر بر روی آن حضرت کشیدند و به شهادت رساندن آن حضرت و یاران و فرزندانش شریک شدند. اگر این سوال را ما یک معمای تاریخ بنامیم بی جا نیست. درست اگر اطرافش را بسنجیم به معما شدیدتر تا به واقعیت، ولی به هر حال یک واقعیت تاریخی است. برای حل این معما از کدیم که یک بحث ریشه‌ای میشه انجام داد که اصولاً رفتارهای انسان چگونه شکل میگیره و چه عواملی موجب این میشه که انسان تغییر رفتار بده، و اجمالا به این نتیجه رسیدیم که دو عامل میتواند در تغییر رفتار انسان مؤثر باشه. یکی عامل شناختی، عامل فکری، عامل نظری، و یکی عامل احساسی، عاطفی، انگیزه‌ای. در این جریان هر دو عامل مؤثر بود. هم مردم شناختشون نسبت به اسلام و نسبت به اهل بیت و نسبت به شخص سید الشهدا ضعیف شده بود، و هم اینکه عوامل موجب انگیزش خلاف، یعنی عواملی که واجب بشه موجب این بشه که تغییر رفتار بدند، برای اونها فراهم شده بود. بحث مفصلش در این که این عوامل چه عاملهایی بود و چگونه فراهم شده بود و چگونه به کار گرفته شده بود در بحث یکی دو جلسه نمی گنجه. من بیشتر روی عامل اولش تکیه می کنم که عامل شناخت باشه. اصولاً اکثریت مردم درباره مسائل اعتقادیشون تعمق ندارند، یعنی برای اینکه یک مذهبی را بپذیرند، به یک چیزی معتقد بشند، حتی اصلی ترین اعتقادات دینی سرمایه گذاری نمی کنند. همین که قانع بشند یک مطلبی، اون را میپذیرند و مبنای فکری و اعتقادی خودشون قرار میده. اکثریت مردم مسلمان این زمان هم همینطورند. برای اینکه اعتقاد به خدا، قیامت، نبوت براشون ثابت بشه، اونچنان سرمایه گذاری نمی کنند. یه چیزایی در مدارس بهشون تعلیم داده میشه، تو خانه بهشون تعلیم داده میشه، یه دلایل ساده گوشه و کنار میشنون و همینا قانع میشن. اصولا اعتقادات اکثریت مردم اعتقادات سطحی است. ولی وقتی این عامل بیشتر اثر سوء میبخشه، که یک عوامل گمراه کننده ای در صدد بر بیان که اصولا فکر مردم را منحرف کنند، نه تنها به همون سطحی نگری اکتفا بشه، بلکه داعی داشته باشند که اونها را از مسیر حق منحرف کنند و یک افکار غلطی به اونها القا کنند. این کار از زمان رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع شده. اساساً حکمت این که خدای متعال برای پیغمبر جانشین معصوم قرار داد، اونم جانشینی که علم الهی و خدادادی داشته باشه، یکی از حکمتهاش همین بود که مردم منحرف نشن. ولی به هر حال در همون روز اول رحلت پیغمبر این مسیر عوض شد، همچنان که همه میدونید. امیرالمومنین سلام الله علیه در طول 30 سال، 25 سال حکومت سه خلیفه و قریب 5 سال حکومت خودشون، خیلی تلاش کردند که فکر مردم را تصحیح کنند، نگذارند انحرافات فکری در مردم پدید بیاد. ولی بالاخره قدرت دست دیگران بود و یک نفر یا یک گروه کوچک در مقابل یک قدرتی که تمام قدرت سیاسی و نظامی کشور را در اختیار داشت، چندون تأثیر زیادی نمیتونست داشته باشه. تا اونجا که حتی بعد از این که امیرالمومنین به خلافت رسیدند و همه مردمی که در اون صحنه حضور داشتند با ایشون بیعت کردند، بارها و بارها از نادانی مردم گله کردند، از ناآگاهی مردم، از غفلت مردم، از بیتوجهی مردم. و به هر حال در طول این 5 سال هم باز فرصت کاملی پیدا نشد که ایشون تمام همشون رو صرف تعلیم مردم کنند، صرف آگاه کردن مردم کنند. جنگ عظیم صفین که مدت‌های طولانی طول کشید و در اون زمانی که جنگ تن به تن بود، 100,000 نفر مسلمان در اون جنگ کشته شد، نه بمبی در کار بود و نه موشکی و نه چیزی، جنگ تن به تن 100,000 نفر مسلمان کشته شد. و همینطور در جنگ های دیگه فرصتی برای امیرالمؤمنین باقی نموند جز اندکی که گاهی خطبه های ایراد می‌فرمود و مردم متوجه حقایقی می‌کرد و از اشتباهات و انحراف ها برحذر می‌داشت. در همون جا شما این خطبه‌هایی که در نهج البلاغه هست یه مروری بکنید، ببینید که در موارد زیادی حضرت از کسانی یاد میکنه که مردم رو گمراه میکنند. تعبیرات بسیار عجیبی واقعا، اگر دقت بکنه آدم، در اون زمانی که هنوز چند دهه بیشتر از وفات پیغمبر نگذشتید، چه جوی بوده که به امیرالمؤمنین این بیانات ایراد می‌فرمود. دیشب یه اشاره کردم به یک قسمتی از کلام امیرالمومنین، انما سمیت شبهت و شبهتن لعنها تشبه الحق فا اولیاء الله ضیاءهم فیها الیقین و دلیلهم سمت الهدى و اما اعداء الله فدعاؤهم الضلال و دلیلهم العمى. این مطلب اگر مصداق نداشت امیرالمومنین نمیومد یک خطبه دربارش ایراد بفرماید. یعنی مباحثی شبه انگیز در مردم القا شده بود که موجب اشتباه میشد. حضرت میفرماید این شبه اصلا شبه بهش گفته شده برای اینکه ظاهرش شبیه حق است ولی باطنش فاسده. وقتی این جو تیرگی، جو ابهام در فضای فرهنگی جامعه پدید آمد و حق و باطل آمیخته شد، مطالب شبهناک شد، در اینجا یک گروه اندکی که اولیاء خدا هستند، امیرالمومنین در اینجا نمی‌فرماید فالمؤمنون، می‌فرماید فاولیاء الله ضیاءهم فی اهل یقین. اولیاء خدا، اون مؤمنین بسیار برجسته و ممتاز، اونها از یقین بهره‌مند میشند و از جهتگیری که به سوی هدایت هست استفاده میکنند و از این شبه جان سالم به در میبرند. فضیاءهم فیها الیقین و دلیلهم فیها سمت الهدى. مثل اینکه در یک مسیری فلش های نصب شده باشه به یک طرفی، اینها به واسطه اون نورانیتی که دارند و با استفاده از اون فلش هایی که ترسیم شده راه حق را پیدا می کنند و از شبهه خارج می شند، می فهمند حق کدام است و باطل کدام. و اما اعداء الله فدعاؤهم فیها الضلال، دشمنان خدا در این شرایط شبهناک فکر گمراهی هستند، اصلا دعوت می کنند به گمراهی. راهنماشون چیه؟ راهنماشون کوری، یعنی از کوری چه اندازه میشه استفاده کرد برای اینکه آدم راه را پیدا بکنه. اونا آنچنان کوردلند، آنچنان نور هدایت ازشون سلب شده که هیچ راهنمایی ندارند و جز به سوی گمراهی کسی رو دعوت نمی کنند. پس در حالی که شبهه ایجاد میشه، جو فکری و فرهنگی شبهناک میشه، آلوده میشه، تیره و تار میشه، اونجا تنها اولیاء خدا هستند که با استفاده از یقین از این شبهه نجات پیدا میکنند. اما دیگران همچنان در گمراهی و حیرت باقی میمونند. در یک جای دیگه بازتون از جو براغه میفرماید و آخر و قد تسمى عالما وليس به. اگر در این جامعه مصداق نداشت امیرالمومنین این حرفا رو برای کی میزد؟ میفرماید میبینم بعضی از افراد خودشون رو به عنوان عالم معرفی میکنند. تسمى یعنی نام خودش را عالم میگذاری. و آخر رو قد تسمى عالما، اسم خودش عالم گذاشته ولیس بهی، ولی عالم نیست. آمده مجموعه ای از افکار انحرافی را جمع آوری کرده، اسمش را گذاشته علم. مجموعه ای از گمراهی و نادانی های دیگران را جمع آوری کرده و به این افتخار میکنم که من از این حرف های دیگران اطلاع دارم و این علم است. قد حمل الكتاب على آرائه، چنین کسی که خودش بهره ای از علم صحیح نداره قرآن را طبق رأی خودش تفسیر میکنه، مزامین قرآن را مطابق رأی خودش معنا میکنه. قد حمل الكتاب على آرائه، قرآن را تطبیق میکنه بر آراء خودش، همون آرایی که مجموعه از گمراهی هاییست که از دیگران دریافتش. و اطف الحق على اهوائه، حق را منعطف و مایل میکند به اون چه دلخواهش است. وقتی سوال میشه که حقیقت در این زمینه چیه، اون طوری حقیقت رو به اصطلاح بیان میکنه، وانمود میکنه که حق را بیان میکنه که مطابق باشه با دلخواهش. بعد میفرماد فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، یه همچه آدمی که خودش عالم مینامد، فیلسوف مینامد، دانشمند مینامد، این ظاهر شکلش شکل آدمی زاده، قلبش و باطنش یک حیوان است. فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، لا یعرف الحق، حق را نمی شناسد، لا یعرف باب الهدى فیتبعه ولا باب العمى فیصد عنه، نه راه هدایت را می شناسی تا به سوی اون باب دعوت کنی، نه گمراهی را می شناسی که جلو گمراهی را بگیری. حق و باطل براش آمیخته است، نمی دونه حق کدام است باطل کدام. مجموعه از شبهه ها به نام علم جمع آوری کرده و این حاصل سرمایش. اینا علی داره در زمان خودش بیان میکنه، میگه چنین کسانی در جامعه وجود دارن. بعد میفرماد و ذالک میت الاحیا، این جور افراد مرده ای هستند در میان زندگان. یه جا میفرماد اینها ظاهرشون انسان است، باطنشون حیوانن. فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. یه جا میفرماد و ذالک میت الاحیا، اینا زنده نیستن، مرده ای هستن در میان جان زندگان، که خودشون در میان زندگان جا دادن. در اون زمان علی از دست چنین افرادی میناله. وجود این افراد باعث این شده که مردم سطحی نگر، مردمی که تعمقی در مسائل ندارن، زود فریب این اشخاص رو بخورن. وقتی یک تعبیرات زیبای ادبی هم بهش زمین بشه، دیگه پیداست که اونها چه تأثیری در جامعه خواهند داشت. با این افکار شبهناک، با این مطالب آلوده، با این گمراهی هایی که از اطراف جمع شده در جامعه اسلامی، سطح معلومات یقینی، اعتقادات ثابت تنزل پیدا میکنی. وقتی آدم حرفهای متضاد بشنوی، مخصوصا از کسانی که در جامعه به عنوان عالم شناخته میشن، عموم مردم چه حالی خواهند داشت؟ به طور طبیعی مبتلا میشن به شک، میگن حرف اینا گوش کنیم یا حرف اونا. زمینه اعتقاد در مردم سست میشه، مبتلا میشن به ضعف فکر و ضعف اعتقاد. در چنین حالتی عواملی که دنبال سوء استفاده هستند، از این مردم خوب میتونن استفاده کنن، چون اینا اعتقاداتشون، افکارشون مبنای محکم منطقی و عقلانی نداره. یه مسموعاتیست از کسانی شنیدن و اینا را باور کردن، خوششون اومده، چون با دلخواه خودشون هم موافق بوده، اونا را پسندیدن. طبعا آنچه آدم با خواسته های خودش و با امیالش موافق باشه زودتر میپذیره. خب در اینجا علی وقتی بخواد بفرماید که این افکار شما اشتباه هست، این اعتقادات غلطی، شما از اول اشتباه کردید، در زمان اول روز رحلت پیغمبر که سراغ دیگران رفتید، اون چه در طول این 25 سال به شما القا شد ضمانت صحتی نداره. رفتارهایی که انجام شد اینها رفتار صحیح اسلامی نبوده، یعنی مورد اعتماد نیست. تا بخواد اینها را عوض بکنه چقدر زمان میخواد؟ حداقل یه 25 سال دیگه زمان میخواد که شرایط رو عوض کنیم. ولی دوران حکومتش کمتر از 5 سال بود، اون هم به جنگ ها گذشت. خب مردم از یک طرف از جنگ خسته شده، شوخی نیست. جنگ تا زمان پیغمبر اکرم بود، جنگ با کفار و مشرکین بود، گفتن خب حالا بساط کفر و شرک برچیده شد دیگه راحت میشید. بعد حالا امیرالمومنین جانشین پیغمبر شدی، باز جنگ، اونم بین خود مسلمان ها برادرکشی. زمان پیغمبر اکرم جنگ با کفار و مشرکین راحت بود، میدونستن اینا مشرکن، بت پرستن، ضد اسلام هستن. اما وقتی با کسانی میخواد بجنگه که سردمدارشون همسر پیغمبره، فرماندهشون دوتا از اصحاب بزرگ پیغمبره، یکی پسر عمه خود پیغمبره، مردم در کنار اینو با چنین اشخاصی جنگیدن کار آسونی نیست براشون. بالاخره اونقدر این در طول 4-5 سال جنگ ها ادامه پیدا کرد تا عموم مردم خسته شده. این بود که در زمان امام حسن بلافاصله صلح را زود پذیرفت. حالا امام حسین مواجه شده با یک مردمی، با یک نسلی که از اسلام بهره درستی ندارند، شناخت درستی نسبت به مسائل اسلامی ندارند. افرادی پیدا شدند در سراسر جامعه که افکار انحرافی و شبهناک را القاء می کنند و مردم تحت تاثیر اونها واقع می شن. بالاتر از همه اینها کار به جایی رسیدید که اون کسی که میخواد جای پیغمبر بنشینه، نقش پیغمبر را در جامعه ایفا کند، اون کسی است که علنا بر خلاف دستورات خود پیغمبر رفتار میکنه. کسی میخواد بشینه جای پیغمبر، بر مسند پیغمبر تکیه بزنه، که عادت داره به شرافخواری. چنین کسی میخواد احکام اسلام را اجرا بکنه. مردم هم با همین شخص اومدن بیعت کردن. نه تنها مردم شام، مردم مدینه آمدن با یزید بیعت کردن، غیر از چند نفر. در این شرایط تغییر نظر پیدا کردن، تزلزل، نوسان در فکر طبیعی است. پایه فکری ثابتی نمونده در جامعه تا بیش اتکا کرد، ارزش های ثابتی نمونده تا بیش به اونها اعتماد کرد. هم باورها سست شده، هم ارزش ها ضعیف شده. خب در این شرایط مردمی اگر با یک استدلالی، با یک راهنمایی، با یک ارشادی یک مطلبی رو پذیرفتن، قضیه این بود که مردم کوفه به خاطر انسی که با هنوز با کلمات علی داشتن و دور از هیاهوی شامی ها هم بودن، در میان اونها هنوز وجدان بیدار بیشتر از جاهای دیگه بود. مشکلات اموی ها رو خوب درک می کردن، خطرهای حکومت معاویه رو لمس می کردن. در جنگ صفین دیده بودند که مردم شام چه جور آدمایی هستند و چه حیله هایی میکنند و چه اندازه نسبت به اسلام وفادار هستند، شناخته بودند اینا را. ابتدا با همون وجدان الهیشون، با این فطرت سالمشون، گفتن خوبه بریم سراغ امام حسین، کی بهتر از او، برای اینکه نجات پیدا کنیم از حکومت مثل معاویه و حالا بدترش یزید. معاویه رو یه جور تورستیم تحمل کنیم. یزیدی که عملا شراب خار است، علنا شراب میخوره، علنا احکام اسلام رو زیر پا میگذاره، اینا دیگه چجور تحمل کنیم؟ اومده از امام حسین دعوت کرده. ولی همینها نه ایمان محکمی دارن، نه معرفت صحیحی. یک گرایش فطری سالمی درشون پیدا شده، اما ریشه عقلانی قدیم نداره. و از اون طرف هم عواطف انسانی محکمی، عواطف مذهبی قویی که پشتوانه ایمانشون باشه، پشتوانه باورهاشون باشه، اونم وجود نداره. اینه که زود مضطرب میشه. در چنین شرایطی عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه میشه. اول به صورتی وارد میشه که مردم خیال میکنن حسین آمده، قیافش رو بسته، معلوم نیست کی هست، میاد میره تو دارال اماره، اونجا رو تصرف میکنه با یه مش هست اوباشی که همراه خودش آورده بود. بعد با اون شناختی که نسبت به ضعف مردم داشت، با تهدید و تطمیع مردم را از یاری امام حسین باز می‌داره. سران قبایل و طوایف را می‌خواد، اونها را با هدایا و جوایز و پول‌های کلانی آرامشون می‌کنه. بعد میگه مردم را جمعشون می‌کنه در مسجد کوفه، سخنرانی می‌کنه، میگه همه مسلمان‌ها با به تعبیر او امیرالمؤمنین یزید بیعت کردند، حکومت حق الان حکومت یزید است، هر کس با او مخالفت کنه این مخالف اسلام است، مخالف نظام اسلامی است، بر ضرر اسلام میخواد کار بکنی، ما موظفیم جلوی همچو آشوبهایی رو بگیریم. من اجازه نمیدم دیگه در این شهر کسانی بیرن سراغ دیگران. با اون خطبه های آتشین، با اون پول هایی که خرج کرد و با اون تهدید هایی که کرد، ادعای هم گرفت سر برید. اول مسلم ابن عقید را و بعد کسانی که مثل هانی ابن عروه یا کسان دیگری که وفادار مونده بودن رسما سر برید، کشتن، بدنهاش رو انداختن تو کوچه و خیابون. مردم دیگه ترسیدن، رفتن گیره. ولی مشکل اینه که حالا ترسیدن رفتن کنار. تا اینجا میشد با همین تحلیل ها آدم بفهمه که وقتی مردمی سست ایمانن، اعتقاداتشون ضعیفه، مبنای عقلانی نداره افکارشون، عمقی ندارد ایمانشون، زود عقب نشینی کنن، در مقابل تهدیدها بترسن. اما چرا شمشیر به روی حسین بکشه؟ این دیگه چرا؟ اگر نبود وعده هایی که به امثال عمر بن سعد داده شده بود، عمر بن سعد یه آدمی ساده ای نبود، ما نمیتونیم اینا داد با شخصیت های زمان خودمون مقایسه کنیم بگیم مثلا این موقعیتش کی بود. پدر سعد بن ابی وقاص یکی از بزرگان فرماندهان ارتش در زمان خلفای قبلی بود. سعد بن ابی وقاص کسی بود که کشور ایران رو فتح کرد، به اصطلاح در جنگ قادسیه پیروز شد. عراق و ایران با سرداری و فرماندهی سعد بن ابی وقاص جزء کشور اسلامی شد. یه همچون شخصیت عظیمی است. عمر بن سعد یه آدم ساده ای نیست، کسی است که هزاران نفر طرفدار داره، خودش کاندیداست که بیاد مرکز ایران رو حکومت بکنه. کشور ایران اون روز مثل یک ایالتی بود در میان همه کشورهای اسلامی. حکومت ری را که به عمر بن سعد وعده دادند، یعنی مرکز ایران در اختیار عمر بن سعد قرار بگیره، اونم نه تنها این که بیاد بشینه اونجا قوانین اجرا کنه. اون روز حکومت کردن یعنی مالک و رقاب بودن یک کشور، اختیار همه مردم را داشتن، اموال بیت المال را در تصرف گرفتن، به هر صورتی دلشون بخواد باش بازی کردن. معنی حکومت این بود، غیر از حکومت علی بود. اون روز حکومت یک حکومت دیکتاتوری بود، حکومتی که بنی امیه احداث کرده بودند، حکومت سلطنتی بود. به عمر ابن سعد چنین وعده ای دادن، شخصیت معروف شناخته شده، یک فرمانده لشکر. تو دلتون شما تصور کنید، من سختمه بگم یه فرمانده لشکری فرض کنید که در جنگ 8 ساله دفاع مقدس پیروزی های آفریده، حالا این بخواد با امام حسین بجنگه، چنین کسی زود مردم گلشو میخوره. افراد ساده ای که فقط تابع رئیس قبیله و رئیس طایفه شون بودن، رئیس عشیره شون بودن، کسانی که سالها در رکاب همینها به جنگ ها رفته بودند، فتوحاتی کرده بودند، حالا باز وقتی امیر لشکر بود دنبالش راه می افتاده. عده ای هم بودن که از ابتدا اصلا ایمانی نداشتن و از آغاز به خاطر امور دنیوی اومده بودن اظهار اسلام کرده بودن، اصلا در دین در دلشون باوری نبود. ابو سفیان صریحا گفت تلقفوها تلقف الکره فوالذی یحلف به ابو سفیان لا جنت بلا نار. روزی که مردم با عثمان بیعت کردن و بنی امیه سر کار اومدن، ابو سفیان خطبه ای میخونه در خانه خود عثمان، حالا کسی که جانشین پیغمبره، مردم به عنوان جانشین پیغمبر باش بیعت کرده، خیش و قماش جمع میکنه بنی امیه رو، میگه قسم به اون کسی که ابو سفیان به او قسم میخورد، نگفت به الله، به اون کسی که من قسم میخورم نه بهشتی در کار از نه دوزخی. مسئله حکومت است و امروز به دست بنی امیه افتادید، چندی به دست بنی هاشم بود، امروز آمده به دست ما، نباید بگذارید این توپ به دست دیگران بیفتید. تلقفوها تلقف الکره، چنین کسانی فرزندش حالا شده حکومت شام، نوش شده یزید که مردم میخوان ازش بیعت بگیرن، کسان دیگری هم که سرکردگان لشکرها هستند، گردانندگان این سیستم هستند، از این تیپ آدم هست. خب یه مقداری شاید زمینه روشن شد، البته من اگه بخوام داستان را، بنده که اهلش بضاعتش را ندارم، ولی اگه کسانی بخوان درست تبیین کنن باید شواهد تاریخی بیارن، از متون نقل بکنن حوادث رو، تا شما ببینید که چه کارهایی انجام گرفت تا مردم رو فریب دادن. اون سوالی که من مطرح کردم که چرا اینجوری شد، درسته که هر ذهن کنجکاوی را وادار میکنه که آدم بفهمه چرا اینجوری شد، ولی مسئله مهمتر اینه که ما از خودمون سوال کنیم آیا ما ایمنیم از این که مثل کوفیان بشیم؟ ما به کوفیان بعد میگیم که اینها بی وفا بودن و شعارم میدیم که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. قطعا هم مردم ما این اعتقاد رو دارن و از عمق دلشو میگن، اما حوادث روزگار آقا حوادث عجیبی است. خیلی پستی بلندی ها میآفریند، خیلی زوی و زبرها به وجود میاد. کسان دیگری هم بودند که قبلا چنین سخنانی میگفتند و بعد تغییر نظر دادند. مثالاشو خودتون میدونید، من در این شبهای عزیز وقتی شما رو به این مسائل نگیرم. اون چه مهم است و جا داره یک انسان هوشیار، یک انسان آگاه، یک انسانی که نخواد خودش را فریب بده در بارش بیندیشه، آیا اگر من در زمان امام حسین بودم در کدوم گروه قرار می گرفتم؟ آیا واقعا من جز اون 72 نفر می شدم؟ یا جز 30,000 نفر یا 120,000 نفر یا جز اون کسانی که بی طرف شدن، نه این طرف رفتن نه اون طرف؟ خب ابتدا میگم همه ما داریم زیارت می خونیم، یالای تناکن نامعکن فنفوز معکن، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. ما هر روز در زیارت ها میگیم ای کاش ما هم در کربلا بودیم با شما شهید میشدیم. بله این رو از دل هم میگیم، آرزو هم داریم، اما آیا مطمئنیم اگه در اون شرایط بودیم این ایده ما عوض نمیشد؟ تغییر نظر نمیدادیم؟ اگه شمشیر به روی حسین نمیکشیدیم لااقل بی‌طرف نمیشدیم؟ آیا بی‌طرف هم نمیشدیم؟ تو همین ایام برای شما مرثیه خوان‌ها براتون نقل کردن داستان کسانی که سید الشهدا خودش رفت باشون صحبت کرد، اونا دعوت کرد، از یاران امیرالمومنین بودند. نمونش عبیدالله ابن حر جعفی، همه شنیدی داستانشو. حضرت رفت نشست باش صحبت کرد، او را دعوت کرد یا با ما باش. گفت من اسب و شمشیرم در اختیار شما میگذارم. فرمود اسب و شمشیرتو بردار و از اینجا برو، اگه در این سرزمین بمانی و فدا ندای حل من ناصر ما را بشنوی و نیایی در جهنم مخلد خواهی شد. اقلا از اینجا فرار کن، دور شد که صدای من را نشنوی. آیا اگه ما در اون زمان بودیم بهتر از عبیدالله ابن حر جعفی می شدیم؟ انشاءالله که البته بهتر می شدیم، اما انشاءالله اگه خودمون را بخوام بیازماییم باید ببینیم اون شرایطی که در اون زمان بود آیا در زمان ما مشابهش هست یا نه. اگه هست در ما اثری بخشیده، اثر سوی یا نبخشیده. آیا تمایل مردم ما به ارتکاب گناه بیشتر شده یا کمتر شده؟ آیا مجالس لهو و لعب در این چند سال در قم بیشتر شده یا کمتر شده؟ اش آل محمد، آشیانه اهل بیت، حالا شهرهای دور نریم، انشاءالله که جاهای دیگه از قم بهتره انشاءالله. آیا در قم واقعا مردم ما روز به روز دارن به اسلام بیشتر رو میارند؟ هم اعتقادشون راسختر میشی، هم اعمالشون از گناه بیشتر اجتناب میکنن. ارزش‌های اسلامی روز به روز داره در قم بیشتر رواج پیدا میکنی یا عکسشی؟ من جوابی نمیدم، سؤال را من مطرح میکنم، جواب شما پیش خودتون در دل خودتون یا تو خونه خودتون بدید. اگر اونچنان است که رفتار ما بعد از انقلاب سیر نزولی پیدا کرده، اگر اونچنان است که بعضی از جبهه رفته ها برگشتند قاچاق فروش شدند، اگر نمیگم هست، اگر در بعضی خانه هایی که در ایام عزاداری عزاداری ها به پا می شد حالا بعضی از مجالس دیگه برپا می شید، بعضی نوارهای مبتذل گذاشته می شید، اگه اینجور هست ما باید شک کنیم در وفاداری خودمون، باید شک کنیم در این که اگر ما در زمان سید الشهدا بودیم جزء 72 نفر می شدیم. به جای 72 نفر 1,000,000 هم جمعیت قم بهش اضافه میشد، میشد 1,072,000 نفر. حالا همه ایران رو نمیبینیم. آیا واقعا ما اینجوری هستیم؟ اگر نیستیم چرا؟ به همون دلایلی که اون روز مردم از اهل بیت منحرف شدند، اگر این دلایل در جامعه ما وجود داشته باشه ما هم باید خائف باشیم که مبادا این انحرافات در جامعه ما پیش بیاد. انشاءالله که نیامده، اما اگر عواملش باشه باید بترسیم از این که روزی چنین انحرافاتی در جامعه ما پیش بیاد. چی بود عواملش؟ یکی ضعف شناخت، اعتقادات ما مبنای منطقی و استدلال عقلی نداشته باشی، سطحی باشی. میگیم ما طرفدار ولایت فقیه هستیم، اما دلیلشو نرفتیم یاد بگیریم، حوصله‌شو نداریم. میگم بله خب امام است، بعدش هم جانشین امام است، مقام معظم رهبری، قربونش هم میرن، اما حالا چه دلیلی داره، چه احتیاج داره؟ وقتی دلیلشون ندانستم شبهه که میاد سست میشن. اما اولیاء الله فضیاءهم فیها الیقین، اولیاء خدا در مقابل شبهه نجات پیدا میکنن برای اینکه از یقین برخوردارن، اعتقادی که مبتنی بر دلیل قطعی باشید. اگه شبهه ها در زمان ما رایج شد، اگه معلم سر کلاس حرف شبهناک زد کسی جوابشو نداد، اگه استاد دانشگاه سر کلاس دانشگاه پارازیت داد کسی جوابشو نداد، بلد نبودن دادن دانشجو و درسشو نخونده بودن، اگه کسانی گفتن دین افیون حکومت هاست بالاتر از اون که مارکس گفت که افیون ملت هاست، کسی تو دهنشون نزد. باید بترسیم از این که همون چیزی که مردم کوفه بهش مبتلا شدن ما هم بشیم. و اگر احکام اسلام زیر پا گذاشته شد و مردم سخاوتمندانه از کنارش گذشتن با روحیه تساهل و تسامح، خم به ابرو نیاوردن، اون وقت باید بترسیم که یه روزی برسد که مردم باز با یزید بیعت کنن. چطور شد مردم با یزید بیعت کردن؟ جز همون بی‌تفاوتی نسبت به مسائل اسلامی بود؟ چون همون روحی جز رو همون روحیه تساهل و تسامح بود. اون کسانی که میخواند حکومت یزیدی در روزی در این کشور برقرار بشه از تساهل و تسامح ترویج میکنن. این مقدمه فرهنگی برای همونه. اگه ما بی تفاوت شدیم نسبت به این مسائل، گفتیم برو کش کتاب حساب، تو خود دین تا حفظ کن، چیکار به مردم داری؟ بذار آزاد باشن. بترسیم از روزی که اون چه بر سر مردم کوفه آمد، که تازه مردم کوفه بهترین بودن، مردم مدینه طوری بودن که ابی عبدالله از دستشون فرار کرد، اونا همشون رفتن با یزید بیعت کردن، مردم مدینه. کوفیان باز حضرت رو دعوت کردن، یه نامه ای نوشتن که بیا ما امام رضا رو بپذیریم. اگر ما شعار حمایت ولایت فقیه میدیم، در صورتی میتونیم وفادار باشیم که اولاً این اعتقاد بر اساس دلیل منطقی و محکم در ذهن ما رسوخ بکنیم، بریم یاد بگیریم دلیلشو، شبهاتشو بتونیم جواب بدیم، وگرنه دوچار شبهه میشیم. وقتی شبهه اومد ایمان میپره، شک پیدا میشه، با وجود شک هم قدمی پیش نمیره، به قول عرب ها یقدم رجلا و یؤخر اخرى، یه قدم پیش میذاره یه قدم پس میذاره، پیشرفت یافته. اگه یک نوجوان 13 ساله میره زیر تانک، یا یقین داره که وقتی به شهادت رسید سرش در دامان سید الشهدا است، اما اگر این فکر در جامعه ما رواج داده شد، این شبهه که شاید این حرف ها گفتن برای اینکه مردم را به طرف دین صحیح بکشانن، ولی همونطور که ابو سفیان گفت لا جنت ولا نار،
اگه این شبهه را استاد دانشگاه سر کلاس دانشکده الهیات گفت که معلوم نیست خدا هر چی میگه راست میگه، دلیلی نداریم که خدا راست باشه. و اگر سخنران مورد تأیید مقامات مسئول کشور گفت قرآن هم نقد پذیر است، همش درست نیست و همه سکوت کردن، اون وقت ما مطمئنیم که جز 72 نفر خواهیم شد. عرض بنده تمام، به عنوان یک پیام از عاشورا، یک درس از تاریخ، بکوشیم مبانی فکری و اعتقادی خودمون را تقویت کنیم با تشکیل جلسات مذهبی سالم و آموزنده، و از طرف دیگر بکوشیم ارزش‌های انقلاب و اسلام را زنده نگه داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.